أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين در دعای امام سجاد علیه السلام که به ذات مقدس حق پناه میبرد از مکائد و وساوس و دسائس مختلف شیطان لعین و رجیم، به این فقره رسیده بودیم که فرمود خدایا از نومه غفلت ما رو بیدار کن تا مکر شیطان در اغفال ما کارایی نداشته باشد. خدایا شیطان رو در اغفال ما و در نگه داشتن ما در غفلت و فرو بردن در غفلت مکر او را از بین ببر و ما رو کمک کن که ما بتوانیم و اسبابی متوسل بشیم که این مکر شیطان، یعنی ما را متوجه کردن به زخارف دنیا و غافل کردن از حقیقت دنیا و حقیقت آخرت و مبدأ و معاد، من این جئنا و فی این نکون و الی این نعود، ما را غافل نکن. عرض کردیم یکی از اون مطالبی که در اینجا مطرح است این است که امام علیه السلام که به خدا پناه میبرد به این که شیطان رو بر ما در اغفال مسلط نکن و ما را به اسباب ایقاظ از غفلت آگاه فرما و توفیق به کارگیری اون رو بده، این اسباب ایقاظ و بیداری از غفلت چیست؟ یک نگاه به کتاب میکنیم، کتاب مجید، قرآن مجید، و یک نگاه به روایات اهل بیت علیهم السلام. از نگاه قرآن مجید سبب اصلی ایقاظ و بیداری از غفلت دو عامل هست، اما دو عامل به هم پیوسته، از هم جدا نشدنی. یعنی اگر یکی از این دو تحقق پیدا بکند کفایت نمی کند. و اون دو عامل چی هست؟ تقوا و ذکر الهی. این هست، گرچه تقوا معد است برای الهام ذکر از جانب خدای تعالی، این که انسان به یاد ذکر بیفتد و به ذکر متوسل بشد، خودش توفیقی میخواد که تقوا موجب هدایت توقیفی هست. هدایت بر سه قسمه: هدایت تکوینی، هدایت تشریعی، هدایت توفیقی. این سه قسم رو مرحوم مفردات راغب در همین کتاب الراغب در معنای هدایت ذکر کرده. هدایت تکوینی همون هدایتی است که ربنا اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، که از جهت طبیعی و نظام تکوین نطفه رشد میکند و رشد میکند و رشد میکند به جنین کامل، اونقدر اونگاه روح در اون دمیده میشد، بعد طفل میشد و بعد کهل میشد و بعد شیبوبه، و تشریعی همون تشریع دین هست، وحی است که خدای تعالی کتب آسمانی رو فرستاده، احکام الهی. توفیقی یعنی الهام، خدای تعالی ملائکی رو موکل کرده است بر هر انسانی، و در سنت الهی است، ولن تجد لسنت الله تحویلا، که هرگاه انسان اون عهد خدا رو انجام بدد، اوفو به عهدی، اوفه به عهد کن، هر کس عهد خدا رو انجام بدهد خدای تعالی هم و من اصدق من الله حدیثا و قولا، خودش وعده فرمود اگر عهد مرا وفا کنید من هم عهد شما رو وفا خواهم کرد. خب عهد او چیست؟ تقوا، ذکر خدا. در اگر او، اگر ما این عهد رو وفا کنیم او هم در مقابل عهد رو وفا کرد می کند. اون عهد چیه در مقابل اینجا؟ بیداری از غفلت. در یک آیه شریفه می خونیم الا آگاه باشی به ذکر الله تطمئن القلوب. سوال می شد که آیا اطمینان قلوب یعنی زدودن غفلت هست یا خیر؟ قطعا همینطوره، یعنی به ذکر الله بابای سببیت است، ذکر خدا سبب است برای زدودن هر غفلت و بیداری هر غفلت و اطمئنان قلب. اطمئنان مقامی است که ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام از خدای تعالی خواست، رب ارنی کیف تحیی الموتا، قال اولم تؤمن، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. اطمینان یک مرتبه بالاتر از ایمان انبیاست، ایمان ماها که هیچ. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، ذکر خدا سبب است برای اینکه انسان بیدار بشد از غفلت و به مرتبه اطمینان برسد. این وعده الهی است به ذکر الله. ذکر الله وعده من هست، یعنی خدا می فرماد وعده من هست به ذکر الله. اوف به عهدی، شما ذکر بگید به یاد او باشید. اوف به عهد کم، عهد او چیست؟ بله عهد ما با او چیست؟ یعنی ما چه چیزی رو در مقابل خدا طلبکار میشیم؟ خدا یه عهدی بسته که از جانب من، یعنی خدا میفرماد از جانب من یه عهدی هست که ذکر خداست، از شما عهد میگیرم، پیمان میگیرم که ذکر بگیرم، و در مقابل به شما عهد میدهم، پیمان میبندم که به ازای این ذکر اطمینان قلب رو به شما چی آقا؟ بدم. اما آیه دیگر رو ببینید، ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان اذا هم مبصرون. این که ذکر فایده بدهد و موجب اطمینان بشد و موجب بصیرت بشد، فاذن که اذای مفاجات هست که ناگاه در اثناء ذکر، عرض کردم به شما بارها و بارها به تجربه ثابت شده است به وجدان که در حال ذکر الهی آدم مثل این که انسان خواب میخواد بره، چطور اختیار خودش ندارد؟ گاهی میشد این آیت الکرسی 10 بار میخوند، هی وسطش خواب میاد، باز بیدار میشد، باز میخوند، باز بیدار میشد، باز میخوند، باز بیدار میشد، باز تا اینکه تکمیل میکند بعد بخوابد. این چطور بی اختیار است این خواب؟ این ازا بیداری هم بی اختیاره. دقت کنید، اینو از لطائف آیات قرآن مجید است که این بیداری هم بی اختیاره، یعنی این ازال المفاجاته، یعنی در هنگام یاد خدا و ذکر خدا خودتون متوجه نمیشوید که چطور اون وسوسه شیطانی از شما رفت و وارد وادی نور بشید. بعد از ساعت یا ساعت ها متوجه بشید که ای من یک ساعت قبل تازه یاد اومده که من این وسوسه چقدر من رو مشغول کرده بود، من ذکر خدا رو شروع کردم دیگه اصلا کلن اون رفت، تازه به یادم اومده که اون چطور رفته. اینا هم به تجربه ثابت شده است، از تجربه تو فوق العلم بارها و بارها. خب این بیداری، این ایغاز از غفلت در قرآن مجید در این آیه که الان خوندیم عاملش چیست؟ تقوا و ذکر خدا. ان الذين تقوا، اونانی که اهل تقوا هستند. ابراهیم گفت لیطمئن قلبی، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اما چه قلبی؟ اونی که دارنده اون قلب اهل تقوا باشد، بناش بر تقوا باشد در عالم، در این عالم زندگی بنای او بر اجتناب از محرمات باشد. باید باشد اجتناب از محرمات. خب ما باشیم و مقتضای صناعت علم اصول. آقا علم اصول با آقا عرض کردم فقط در عرصه فقه نیست، در عرصه تفسیر، در عرصه اخلاق این علم اصول به کار میرد. این است که ما گفتیم بهترین منهج و روش برای تفسیر قرآن مجید فقط یک روش است لا غیر، و اون همون منهج اصولی هست، همین اصول فقهی که میخونیم، این بهترین منهج برای تفسیر قرآن هست. الان اینجا صحبت اطلاق و تقیید پیش میاد. اون آیه شریفی میگد الا به ذکر الله تطمئن القلوب، اطمینان قلب سببش در همه قلب ها ذکر خداست، چه قلب با تقوا، چه قلب فاسق، چه قلب فاجر. اما این آیه چی میگه؟ ان الذين تقوا. اگر شرایط اثبات و تقیید اینجا فراهم باشد که بگیم ان الذين تقوا در مقام تحدید اصلا مثبت نیستن و مفهوم باشد که این دو قید قید باشد که همینطور هم هست، ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. یعنی میخواد بگه که اونایی که بی تقوا هستن اینجوری نیست که هر ذکری رو نابگن شب رو تصیبی که تو مسجد بشینن ذکر بکن، فایده نداره. باید بنا رو بر تقوا در این دنیا داشته باشن تا وقتی شیطان هجوم میآورد با ذکر الهی. وعده خدا اینه، در قرآن خدا اینطور وعده داره که اگر اهل تقوا باشید ذکر شما چی آقا؟ فایده داره. حالا بریم سراغ روایات. روایات زیاد هست، فرصت نیست در این مجلس اینا رو بحث رو طولانی بکنیم. فقط من یک روایت از امام باقر علیه السلام میخونم. امام باقر علیه السلام در یک روایتی فرمود که آقا این ذکر به همین صلوات فریضه پنجگانه است. این میدونی معناش چیه؟ معناش این است که اگر کسی در شبان روز در این حالی که نماز میخوند این نماز لقلقه زبانش نباشد که در حال نماز صدها جا فکرش میرد. این آقا تا قبل از اینکه نماز بخوند فکرش جایی نبود، حالا که سراغ نماز رفته تو نماز مشغول شده فکرش صد جا میرد، اصلا نمیفهمیده از اول کجا شروع کرده کجا ختم کرده. این نماز فایده‌ای ندارد، اسقاط وظیفه میکنند، اما برای کمال و رشد روح و برای اینکه جلوی وسوسه شیطان رو بگیرد قابلیت ندارد. لذا در همون حال نماز شما اینکه با خدا نجوا بکنید با شیطان دارید نجوا میکنید. هر گونه انسان در حال نماز هر نجوایی، هر حدیث نفسی، هر حدیث قلبی که با غیر خدا داشته باشد نجوای با کی میشه؟ شیطان. چون این نجوا و این حدیث نفس با غیر خدا مبغوض پروردگار هست در حال نماز. هر گونه حدیث نفسی، هر گونه خاطری از زندگی گرفته، از درس گرفته، از استدلال علمی گرفته، از فقه گرفته، از اصول گرفته، از تفسیر گرفته، هر چی فرقی نداره، ذهن به اونجا برد، یعنی نجوا با شیطان. چرا؟ چون در مقابل ذکر الهی است. شما باید به این نمازی که داره میخونه ایاک نعبد و ایاک نستعین متوجه باشید که در محضر کی هستید و چطور راست میگید که نستعین ایاک نستعین که در روز به هزار نفر متوسل میشی یا دروغ میگی. اینا رو باید انسان خودش حساب بکنه. اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم الهی، اون حقیقت بالای صراط مستقیم الهی رو باید تصویر بکنه، تصور بکنه. چرا قرآن گفته که لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون؟ در روایت اومده سکارا یکی شراب هست، دخا هست، چرت زدن هست. خب خلاصه غرض این است که در این روایت امام باقر علیه السلام فرمود ایما مؤمنه حافظ علی الصلوات المفروضه فصلاها لوقتها. حافظ، حافظو علی الصلوات. این حافظو رو در روایات آمده در تفسیر این آیه حافظو، یعنی یکی محافظه در اوقات و دیگری محافظه در یاد خدا بودن، که مصداق اعلاش اینه که وقتی که نماز رو کسی حفظ نکنه خطاب می‌رسد که انت ضیعت السلام، ضایع کردی تو صلات رو، چون به یاد خدا که نبودی که، فقط لغلقه لفظ زبانی بوده. بله فلیس من الغافلین. و البته این معناش این است که اگر کسی نماز رو در حال نماز خوندن به یاد خدا باشه، اصلا براش در شبان روز رخ نمیداد که شیطان به او وسوسه بکند، تا اینکه نیاز بشد اونجا به ذکر متوسل بشد. چرا؟ چون حضرت فرمود او اگر همین رو اکتفا بکند، در حال همین نماز پنجگانه که میخوند به یاد خدا باشد، یعنی تمام الفاظ و تمام حرکات و سکناتش به یاد خدا واقعا باشد، او از غافلین نیست. غافلین نیست یعنی چی؟ یعنی مطلقا دیگه از اهل غفلت نمیشد. یعنی در اثناء روز دیگه شیطان به سراغ او برای وسوسه چی آقا؟ نمیاد. خدا او رو در یک حاله از نور قرار خواهد داد که هرگز شیطان جرأت نمی کند در اون حاله نور وارد بشد. این وعده الهی است. روایت اینجور میگه، آیه کلی گفته ان الذین تقوا، اما باز اون اتقوا حاکم بر همین روایت. صلات اون کسی فایده دارد، این امام راحل آی خویی دیگران همین رساله عملی فارسی نوشتن که آقا این نماز با شرط تقوا قبول میشه. توجه فرمودید؟ خب این تقواست که این کلام امام باقر علیه السلام در اون فرضه. پس بنابراین ما باید اگر میخواهیم که در دعای امام سجاد علیه السلام این فقره از آن باشیم، اولا باید تقوا رو پیشه کنیم، اون وقت نماز پنجگانه را به گونه‌ای بخوانیم که در حین صلات یاد ما و خاطر ما آنی به غیر خدا مشغول نشد. اگر این رو کردیم میتونیم به اندازه‌ای به مرتبه برسیم که اصلا شیطان در طول شبان روز جرأت وسوسه به ما پیدا نمی کند، نمی تواند یعنی به وادی ما راه پیدا بکند. اما اگر این کار رو نکردیم چی؟ خب حواس خیلی با من میره. در اثنا اگر متوجه شد، باز اونجا به ذکر خدا اگر متوسل بشیم، به ذکر خدا، باز اثر خودش رو چی آقا؟ خواهد داشت. اما کلام فی مسئلتنا هذهی فی مبحث الرضا هو ان السيد الامام تعرض لمساله و مراده في هذه المساله ينبغي الا بد ان يكون على كيفيه اصبرها لكم والا متن عبارت تحریر لا یخلو من تشویش و اضطراب و اشکال. بیان او ان هذا الفرق یعنی المسألة الثانیه لو زبج ابنه الصغیر بابن اخیه الصغیره الى آخره هذه المسألة تتضمن فرعين. الفرع الأول كما هو بسره بأن هناك أخوين زوج أحد الأخوين ابنه الصغير من ابنة أخيه الصغيرة، يعني زبج ابنه الصغير من البنت الصغير لأخيه. ففي هذه السورة لو أرضعت الجدة لأبن الجدة، يعني ماذا الجدة؟ يعني أبو، يعني أم الأخوين. لو أرضعت في هذه السورة أم الأخوين الابن يسير الزوج الصغير عما للزوجة الصغيرة، ولو أرضعت البنت الصغيرة يعني البنت الصغيرة تصبح عمة للزوج الصغير. هذا فرع واحد. اما هناك فرع آخر خلط سيد الإمام في هذه المسألة بين الفرعين. كان ينبغي له أن يسبر ذاك الفرع بصورة أخرى لا ربط لذاك الفرع بهذا الفرع. ذاك الفرع ما هذا ما هو؟ ذاك الفرع هو أنه لو فرضنا شخصين أجنبيين، ليس كل منهم أخو الآخر، لا شخصين، زوج كل واحد منهما وكان زوجتهما أختان أختين، يعني كل واحد منهما زوج الأخ الآخر، فحينئذ يكون كل واحد من هذين الشخصين أخو الزوجة للآخر. اتفقتم؟ ففي هذا الفرق يكون كل واحد من هذين الشخصين أخو الزوجة للشخص الآخر. ففي هذا الفرق لو أرضعت الجدة، الجدة يعني أم زوجة الصغيرة، يعني في هذا الفرد إذا فرضنا أن كل هذين الشخصين زوج ابنه الصغير للبنت الصغيرة للشخص الآخر، في هذا الفرد زوج كل شخصين ابنه الصغير للبنت الصغيرة للشخص آخر. ففي هذا الفرض لو أرضعت الجدة يعني أم الابن الصغير، أم الابن الصغير لو أرضعت هذا الابن، لو أرضعت هذا الابن يصبح هذا الابن خالا للزوجة، يصبح هذا الابن خالا للزوجة، لأنه بنفس هذا الإرضاء يقع في مرتبة أخ أم الزوجة الصغيرة، لأن أم الزوجة الصغيرة إذا أرضعت هذا الابن هذا المرتضي بمنزلة ابن أم المرتضئة، فيصبح خالا للزوجة الصغيرة. بعكس هذه الصورة لو أرضعت أم الزوجة الصغيرة الزوجة الصغيرة تصبح هذه الزوجة الصغيرة خالة للزوج الصغير. هذا هو الفرق الثاني، وكان ينبغي للإمام أن يصبر هذا الشق الثاني في ضمن هذا التصوير. خب تفسير این کلام رو ما میخونیم. لو زوج ابنه الصغير بابنة اخيه الصغير، این فرع اول، ثم ارضعت جدتهما من طرف الاب، این که میگه جدتهما من طرف الاب یعنی مادر این دو اخ، این دو اخی که هر کدام از دو برادر اومد یکی از این دو برادر ابن صغیر خودش را به تزویج دختر صغیره برادر دیگرش درآورد، اگر مادر این دو اخ ارضا بکند شیر بدهد این پسر کوچیک رو، خب این پسر کوچیک در حکم فرزند این مادر قرار میگیرد نمیگیرد؟ در رتبه در واقع برادر پدر این زوجه صغیره قرار میگیرد، عمش میشد. و همچنین اگر این بیاد این دختر رو شیر بدهد، این میشد فرزند او دیگه، فرزند رضایی رو نمیشه این دختر کوچیک. خب در رتبه کی قرار میگیرد؟ در رتبه خواهر برادر اون به اصطلاح پدر خودش، بله میشد عمه. التفات فرمودی؟ بله. فان اردعت و جدت و من طرف الاب سار عمتن لزوجتی. حالا اینجا اشتباه است. و این اردعت جدت و من طرف الام سار خالن لزوجتی. در این فرق غلطه، درست نیست. باید از اینجا ایشون وارد یه فرق دیگری میشد. و اون فرق دیگر چیه آقا؟ فرق دیگر نیست که دو تا شخص هست، هر کدوم از این دو با خواهر اون دیگری چیکار کرده؟ ازدواج کرده. این دو شخص رو ما عقد فرض چی آقا؟ نمی کنیم. اینجا خیلی دقیقا من خیلی معطل شدم، هی دوباره رفتم اومدم دیدم نه به هیچ وجه این عبارت ایشون نمیتونه در اون فرض قبلی باشه، سازگاری نداره. من این رو خوب برای شما تصویر بکنم، مطلب رو بگیرید، نوارم گوش بدید. اون وقت شما الان تا فردا فرصت دارید که به هر جایی مطالعه میکنید و نگاه میکنید، بالا میرید پای میرید، میبینید به غیر این گونه ای که من گفتم قابل تصویر هست یا خیر. این صورت چیه؟ اینه که دو شخصی اجنبی برادر هم نیستن، هر کدام با خواهر اون دیگری چیکار میکنه آقا؟ ازدواج میکنه. ازدواج مشروع جایزی معلوم با جناق هم میشن، منتها یکی از این دو این فرزند صغیر کوچک خودش را به عقد دختر کوچک اون دیگری در بیاره. خب در اینجا الان شما فرض کنید که گوش بدید، فقط اول بگید تمام بشه تصویر بکنید بعدا. حالا اینجا بیاد مادر این فرزند پسر کوچک، مادر مادره بود. خب مادر مادر او شیر بدد او رو. خب وقتی که شیر داد مادر مادر او، آیا این مرتضی در حکم ولد این مادر مادر قرار نمی گیرد؟ قرار می گیرد دیگه، درسته؟ خب وقتی که در حکم مادر فرزند او قرار گرفت، می شد در رتبه برادر مادر این ابن، برادر مادر این ایب. اون وقت برادر مادر این ایب چی میشه؟ خال او، خال این زوجه صغیره میشن. چطور؟ برادر مادر برادر اصلی مادر او خال او نیست؟ خب با این شیر دادن هم در رتبه برادر مادر او قرار میگیرد. دقت کردید مطلب رو؟ آه. و همچنین اگر بیاد همین مادر مادر این زوجه صغیره، چون مادر هر دو با هم خواهرن دیگه، مادر زوجه صغیره را فرض کنید، بیاد به این زوجه صغیره شیر بدن، این زوجه صغیره در حکم فرزند این مادر مادر قرار نمیگیرد، پس در رتبه خواهر مادرش قرار میگیرد، میشد خاله اون زوج. اتفاق فرمودین؟ بله. در رتبه خاله اون زوج قرار میگیرد این زوجه صغیره، چون فرض است که این دو تا خواهر با هم خواهر یه مادرن، هم مادر این ابن و هم مادر این زوجه صغیره. خب وقتی که اون مادر این زوجه صغیره به او شیر بدهد، این در رتبه کی قرار میگیره آقا؟ خواهر در رتبه خواهر مادر او میشه خاله. خاله تصویر نداره،
خاله میشه.
نه چون اون تو بازم مادرش میشه، فرد اینجا اصلا خاله فرد نداره، چون اون جد مادری، چون برادر هم دیگر از این دو باز برمیگردد به همون اولی.
فرض کن که خاله هم هست، خواهر هم هستن دیگه، این دو تا خواهر هم دو تا برادر ازدواج میکنن.
خب باشه، فرق نداره دیگه، اینجا خواهر و برادر همه مال یه پدر مادرن. دقت کنید اینجا خوب اتفاق میکنید آقا. اینجا دیگه چون خواهر و برادر همه با هم فرزند یک پدر و مادرن، در اونجا اونی که مادر این خواهر است، مادر این برادرم هست. فرض اینه.
چطور فرض اینه؟ پسر عمو پسر خاله بشن. هم پسر عمو.
بله.
شما فرض بفرمایید. خواهر برادر باشن.
خب.
اون وقت وقتی ما جدی مادری شیر بده این بچه‌
این. این دو تا برادرن، درسته؟ به ما فرض کنید دو تا برادر.
با دو تا خواهر ازدواج
بکنن. با دو تا خواهر ازدواج بکنن. درسته؟ حالا این مادر این دو تا خواهر شیر بدن، درسته؟ به این دو تا برادر، به این فرزند این
خاله،
این میشه خاله. یعنی اگر ما اون دو تا برادران باشن، باز همین فرضی که گفتم میشه. از این حیث که با هم اون فرض به فرض قبلی بر نمیگردد، باز
میشه عمو. اگر باشه اون که شما فرض فرمودید، فقط فرض فرمودید که دو تا برادر هستن، زنشون با هم فرق میکنه.
آه یعنی باز هم در این فرضی که مادر این پسر بچه کوچیک به شیر داده میشه خاله. یعنی اون برادر بودن اون دو نفر در اینجا دفع پیدا نمی کند. بله با این کیفیت یعنی باید بله باز هم این عبارت نمی رسونه. باید به این گونه میشون میگفت که حالا اگر این دوتا اخوان ازدواج کنن با دوتا اخت، اینا باید میگفتیشون که اگر چنانچه حالا این فرض اولی که گفتی جدا جدا میاس بکنه. خب دوتا برادر با هم دیگه هر کدوم بچه کوچیک خودش رو به دختر بچه کوچیک دیگری، این فرض دومیشون در صورتی است که این دوتا زوجه با هم دیگه چی باشن آقا؟ خواهر باشن. تا این دوتا زوجه با هم خواهر نشن، مثل ملاک این خاله و خال به این است که این دوتا زوجه با هم دیگه چی بشن آقا؟ خواهر بشن. بله درسته. به این کیفیت باید این مسئله تفکیک بشن. اول اصلا خب این خط اصلا درست نیست، مثلا اینجوری باعث بشن. فان ارضعت جدته من طرف الاب صار عما لزوجته، این یک. بعد میباشه که و ان ادامش اینجوری باعث بشه و ان ارضعت جدته من طرف الاب الابنه الصغيره فصارت به منزلت عمه الزوج، اینجوری باید بشه. متوجه شدید؟ امت زوج همین ابنت صغیره، اون مخلوط نباس بشه، دقت کنید. این امت صغیره. تا اینجا معلوم شد؟ بعد میگه و لو تزوج الاخوان اختینه، هر جدا میباس بکند. و لو بعد از اینکه این رو گفتم میباس بگه لو تزوج الاخوان چی آقا؟ اختینه ثم زوج احدهما ابنه الصغير به ابنت صغیره لاخر آخر. خب بی گفت بله بله، ولی الان این کیچی جدا کرده به طور گفته که لو زوج ابنه الصغير به ابن اخیه، دیگه فرض نکرد که اون اختان باشن، چون اینجور فرض کرده بس اخت رو بگی دیگه. نه دیگه عبارت درست نیست، هر کسی اینجا میفهمه از عبارت ایشون هرگز دلالتی نداره که دو تا زوجه با هم دیگه اختن. توجه فرمودید؟ بله. البته من اینجا آوردم حاضر فرزا تزوج الاخوان اختینه، من در زیرش آوردم که این فرض کلامیشون باید همین باشه. بله اون فرضی که گفتیم درسته، یعنی اصلا این اخ بودن این دو آقا میخوام بگیم خدمت شما، این اخ بودن این دو هیچ گونه در این قسمت دوم دخیل چی آقا؟ نی. و لذا بهتر این بود که در فرع دوم ایشون بگه که شخصان الا سوا امکان اخوین املا. مطلب متوجه شدید که چقدر وقت داریم آقا با پایان؟ خب من یه مطلبی به شما بعد جامل افراد است که اشکال کاملا وارد به همین مطلبی که آخر بار گفتم باید این مسئله چی باشه آقا؟ تصویر بشه، دقت کنیم. خب عرض بکنم خدمت شما که ما انشاءالله الرحمن تا روز دوشنبه رو میخوانیم. کلن آقا بنده معترضم به تصمیم مسئولین حوزه از اینکه اینها هم از سر تحصیلی میزنن و هم از دوم تحصیلی، از عقب تحصیلی میزنن. الان در محرم وقتی که میخواد بشه 3-4 روز قبل از محرم کافیست برای فرصت آنانه که میخوان برن تبلیغ، چون اون مبلغ اگر اهل سواده دست کند و خوب تو به مرتبه تبلیغ رسیده همون 3-4 روز بسش. میخواد برد راه دورم برد، خب سفر داخل ایران مگه چقدر طول میکشد؟ میرد یه 2 روز قبل خودش آماده میکنه اگر اهل سواد. اگر اهل سواد نیست و بی سواده، این شخص این 4-5 روز و 6-7 روز هم کفایتش چی آقا نخواهد کرد. لذا 8 روز از اون چهارشنبه پنجشنبه تا جمعه، محرمه شنبه است که یه جمعه، 8 روز میشد تعطیل کردن. این یعنی ضایع کردن حوزه. حوزه باید اگر مثل مرحوم صاحب جواهر، شیخ انصاری، مرحوم آقای خویی، امام مرحوم گلپایگانی، آقای تبریزی خدا رحمتش کنه، ایشون یه بار به من میگفت که من بهش گفتم آقا اون جلساتی که خدمت شما داشتی منزل خیلی نافه بود، گفت الان دیگه وقتی که مرجعیت اومد دیگه من دیگه اصلا قدرت اون تحقیق رو ندارم، دیگه اصلا دیگه حواسم به اون نیست، دیگه گذشت. اون زمانی که ما میرسیم جلسه اشکال میکردی جواب میدادیم حاضر زمین، الان اون حضور زمین دیگه ندارم، چون مسئله مرجعیت رو مشغول کرده. این خودش لفظا به من گفته این رو، این آقای تبریزی که اینطور در فقه و اصول ممحض بود. ما پشیش تو میرسیم یک من جواب داشتم، یکی وسائل داشت، یکی کتاب دیگه داشت. آقا مطالبی که یکی از وسائل میگفت روایت میخوند، میگفت وسائل بده من در جا باز میکرد اون روایتش رو بدونی که معطل بشه، اصلا خود وسائل حفظ بود روایت رو. جواهر رو من گفتم آقا صاحب جواهر اینجور گفته، اون جواهر بده من برده جایی دیگه گفتم اینجور گفته، آماده بود. این چنین فقیهی به من اینجور میگه، میگد که گذشت اون زمانی که ما اون جلسات اینطور تحقیقی حرف میزدی و میخوندیم، الان میگه به ساعت مرجعیت اون مجال رو بنده نمیدن. درس مراجع معظم ما خالی از این قاعده نیست، درسیست باید بدن حفظهم الله، چون اگر مرجع تقلید درس نداشته باشد از مرجعیت ساقط میشد، درس و تحقیق نداشته باشد فراموش بکند دیگه از صلاحیت مرجعیت میفتد، باید تدریس داشته باشد، باید تحقیق تا اونجایی که مسئله جواب بدد رد فرع اصل بکند. اما اون تحقیق و بیانی که باشد در اون که هست به اون نحوه رسمی که باشد در اون حد نباشه، مقصد اگر 80-70 بشه خب درسشون عبادت لازم هست، مرجعیت به درس بنده از شون هست. اما اساتید جوان چه خارج چه ستو اینا بخوان به این زودی تعطیل بکنن و به اون دیری شروع بکنن، این ضایع کردن نظام تحصیلی حوزه هست. فلذا بنده این روش رو اصلا قبول ندارم. در بحث خودمون جز اولین کسانی هستیم که شروع بکنیم و جز آخرین کسانی هستیم که چی آقا تعطیل میکنیم تا روز دوشنبه این درس هست. این پیام برای ما که نامه زیاد دادیم تا الان به شورای مدیریت در طول چند سال، هیچ وقت به هیچ کدوم از این نامه ها گذاشته نشده اصلا. فلذا تکلیف خودم رو در این باره انجام دادم، شما تکلیف دارید که این عرض بنده رو به گوش مسئولین حوزه برسانید. و السلام علیکم و رحمت الله.